علی فالشیطه لبعض المقدمات فالطهورا حيث لا شبعتا في وصول الاشواء والخوف والمسوبة بمواقعة امرها التريك الشخاري انها در كل مقدمات نسبت به طهارات خلاص شده وضوء و غسل و تیمم اشکال تقریبا دو اشکال است یک اشکال این که طهارات خلاص بلا اشکال جنبه مقدمیت دارد و امر متعلق به اینها امر غیری نه امر نفسی و شما اون روز گفتید عوامر غیریه امتیازشون نسبت به عوامر نفسیه این است که عوامر غیریه در موافقت و مخالفتشون ثواب و عقابی ترتب پیدا نمی کند ارق و بعدی مترتب نمی شود در حالی که نسبت به طهارات صلات مطلب اینطور نیست اگر کسی اینها رو ایجاد بکند این موجب قرب الالمولاست ثواب درش ترتب پیدا می کند از تقیم که در روایات نسبت به وضوع تعبیر به نور شده نسبت به وضوع تجدیدی تعبیر به نورون علا نور شده از اینها موجب قرب المولا هستن ثواب در اینها مترتبه با این که امرشون هم امر غیریه و شما گفتید امر غیری اثری درش بار نمی شود ثوابی نداره قربی درش مترتب نمی شود پس چه کنیم در باب طهارات صلات این یک اشکال اشکال دوم این است که در مقدمات امرشان چون امر خیریه تمام عوامر خیریه عوامر توسلیه هستند که مقصود از امر توسلی این است که مرافقت اون امر احتیاج به قصد قربت ندارد اگر بخواهد امر موافقت بشه قرض حاصل بشود لازم نیست کسی اون مامور به او بجای امر اطلان بکند مثل سایر عوامر توسلیه مثلا اداء الدین یکی از واجبات شرعیه است اما واجب توسلی شما لازم نیست در مقام اداء دین قصد قربت کنید همین که اداء دین تحقق پیدا بکند واجب حاصل می شود امر ساقط میشه میخواد شما اداء دین رو به عنوان قرب الله انجام بدید میخواید روحن انجام بدید به هر نیتی و به هر جایی اداء دین تحقق پیدا بکند امر مولا ساقط میشه در عوامر خیریه مطلب این طوره که عوامر خیریه عوامر توسلیه هستند یعنی همین ذات مأمور به در خارج که واقع شد این کفایت میکند طهارت الصبح شرط صلاته شما به هر نیتی قتل الصبح و تطهیر الصبح ازتون امرشون احیان بشه، به طوری که اگر کسی وضو بگیرد نه به دعای امر نه به قصد قربت، این وضوش مثل نمازه بدون قصد قربت میمونه، این وضو باطله و نمیتواند اثر مقدمی داشته باشد. پس چه شده به طهارات صلات با این که امرشون امر خیریه و اوامر خیریه توسلی هستن، معذالک اینها امرشان امر تعبدی شده، اینها قصد قربت درشون معتبره، اتیان به دعای امر درشون اعتبار دارد. خصوصیت اینها چیه؟ از طهارات صلات دو تا اشکال درشونه، یکی مسئله این که ثواب و ثواب درشون ترتب پیدا می کند و دیگر این که امرشون امر عبادیه، در حالی که تمام مقدمات اوامرشون اوامر توسلیه است و اصلا قصد قربت و اتیان به دعای امر درشون اعتبار ندارد. این دو تا اشکال در باب طهارات صلات چجوری حل می شود؟ این جو راههای زیادی گفته شده، یک راه خود مرحوم آقای آخوند ذکر می کنند و با یک طریق هر دو اشکال رو ایشان جواب میدن. بعدن دو بار را از شیخ انصاری علی الله مقامه حکایت شده، یک راه چهارمی هم از بعض دیگر نقل شده. اینا رو باید ما ملاحظه بکنیم ببینیم برای حل اشکال کدام یک از این راه ها شدت می خورد. مرحوم آقای آخوند اینطور می فرمایند فرق بین طهارات صلات و سایر مقدمات در یک مطلب و اون اینه که این طهارات صلات با قطع نظر از مقدمیت و با قطع نظر از اینکه صلات و مثل صلات برشون توقف داره، خودشون ذاتن عبادت مستحبهی هستن، ذاتن وضوع عبادت مستحبه، غسل عبادت مستحبه، البته تیمم یه قدری آب برمیداره، لیکن خودشون ادعا میکنن که تیمم هم مثل وضوع و مثل غسل با قطع نظر از مقدمیت برای نماز، با قطع نظر از ارتباطش به نماز، این خودش عبادت مستحب است. وضو مخصوصا اگر کسی این حرف رو بزند که وضو طهارت معنوی برای انسان ایجاد می کند و سببیت برای یک طهارت معنوی داره، مخصوصا اگر کسی این حرف رو بزنه، خود این که انسان طهارت معنوی داشته باشه ولو نخواد نماز بخواند، ولو نخواد طواف و مسح تفاوت قرآن بکنه، لیکن نفس همین استحباب داره، یک عبادت مستحبه، مستحب کن عبادی. خب این مستحب عبادی رو درست به قدر فرمایید، با همون شکلیت مقدمه نماز قرار دادن، با وصف عبادت بودن، با وصف مستحب ذاتی بودن، این عبادت مستحب مقدمه برای نماز قرار گرفته. خب اگر این طور شد هر دو اشکال برطرف میشه، برای اینکه از نظر اینکه ایجاد قرب و ایجاد ثواب میکنه نداره خاطر مقدمیتش برای نمازه، برای خاطر اینکه عبادت مستحب اگر مقدمیتم نمیداشت ایجاد خورد میکرد، استحقاق مسئولیت درش ترتب پیدا میکرد، مثل سایر عبادات مستحبه که جنبه مقدمیت برای شوی نداشته باشد. پس علت این که ثواب درش مرتبه علت همینه که هو عبادتان مستحبتان نفسیان استحباب نفسی داره، عبادت ذاتی داره. این مستحب به نفسی دو حفظ استحباب نفسی مقدمیت برای نماز پیدا کرده که اگر شما جنبه استحباب و عبادیتش رو رعایت نکنید اصلا مقدمه رو در کار ایجاد نکردید. مقدمه این قصلات و مسحات نیست، این شستن ها و مسح کردن ها نیست، عبادت مقدمه برای نماز، برای حفظ عبادیت عبادت لازم است شما قصد حرمت هم بکنید، باید حضور بدایی امرش اتیان کنید. عبادت قصد قربت میخواد و ترشم مسوبت قرد تو قیدا میکنه. روی این جهت هر دو اشکال کنار میرود، هم مسئله عدم استحقاق مسوبت و هم مسئله اعتبار قصد قربت. تو قیدا اگر عبادت مقدمه برای یک واجبی واقع شد با حفظ عبادیتش مقدمه است، پس قصد قربت اعتبار دارد، ثواب درش مرتب می شود. لیکن یه اشکال باقی می مونه و اون اینه که اگر وضو بما انها عبادتان مقدمه قرار داده شده و در عبادت هم قصد قربت معتبره و معنی قصد قربت هم اینه که شما عمل رو به دعای امرش اتیان بکنید. اینجا سوال میکنید که شما وضو رو به دعای کدوم امر اتیان میکنید؟ آیا به دعای امر استحباب نفسیش اتیان میکنید یا به دعای امر غیری ناشی از وجوب نماز اتیان می کنی؟ کدام یک از این دوتاست؟ وضو رو به ما انها مستحبان و متعلق للامر الاستحبابی به دعای امر استحبابیش ایجاد میشه یا به دعای امر غیری مقدمیش شما ایجاد میکنید؟ چند دست را اینجوری سوال میکنه، میگه اگر شما وضو رو برا خاطر عبادیت ذاتیش مستحب میدونید و مقدمه قرار دادید، پس حق ندارید که به دعای امر غیرش اتیان بکنید. حتما هر وقت شما وضو میگیرید باید به دعای امر استحبابیه نفسش ایجاد بکنید، چون عبادیتش برای خاطر همین امر استحبابی نفسی، در حالی که ما خارجن میبینیم که خودمون اکثرا وضو رو که میگیریم به دعای امر غیرش ایجاد میکنیم. امر غیری که عبادی نیست، امر غیری که توسلی، پس چرا شما به جایی امر غیری ایجاد میکنید؟ ایشون جواب میدن، میگن اینی که شما از نظر فقهی میبینید که وضو گرفتن به جایی امر غیری مقدمی کافیه، این برای این است که این امر غیری مقدمی واسطه میشه، ملت می شود برای رسیدن به اون استحباب نفسی که نید واسطه می خورد. شما وضو رو به جایی امر قیلی انجام می دید، امر قیلی شما رو به چی اگر دعوت می کنه؟ امر قیلی به مقدمه دعوت می کند. مقدمه رو که زور رو می کنیم می بینیم عبادت مقدمه قرار داده شده. پس در حقیقت امر قیلی شما رو دعوت به یک عبادت می کنه. و اگر شما نیت امر غیری کردید، در حقیقت دل واسطه اون امر استحبابی نفسی چند نیت شده و اون شما رو تحریک کرده به اتیان متعلقه. پس نتیجتاً اگر کسی چند اینطور میشه، اگر کسی وضو رو صرفاً به دعایه امر غیری اتیان بکنه و این امر غیری عنوان حریقیت و واسطه بودن نداشته باشه، این وضوش باطل روی مبنای ایشون. اما اگر کسی وضو رو به جای امر غیری اتیان می کند ولی امر غیری رو مرآت و آینه می گیرد برای رسوندن به اون استحباب نفسی و امر استحبابی نفسی، این وضو صحیحه. پس اگر وضو به جایی امر غیری صحیح شد، صرفا برای خاطر واسطه بودن و طریقیت امر غیریه، نه برای خاطر اصالت امر غیری. امر غیری عبادت درست کن نیست، امر غیری توسلیه و اینجا عبادیتش در خاطر اون استحباب نفسی است. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که علت امتیاز طهارات صلات از بین تمام مقدمات این است که اینجا ذاتاً اینها عبادیت دارند و امر استحبابی نفسی بهشون متعلقه، منتها این عبادتی که استحباب نفسی داره با حفظ عبادیت و با حفظ استحباب نفسی مقدمیت برای نماز پیدا کرده، به حیثی که شما حتما برای تحقق مقدمه باید این عبادیت و قصد قربتش رو رعایت کنید و در نتیجه ثواب هم برش ترتب پیدا می کند. این راه حلی است که ایشون پیدا کردن و هر دو اشکال رو با این طریق جواب دادن. اما مرحوم شیخ انصاری علالله مقامه، ایشون دو تا راه دیگر ذکر کردن که هر دوش از نظر مرحوم آیاخون مورد اشکال قرار گرفته، منتها راه دقیقه. درست دقت بفرمایید، راه اولی که مرحوم شیخ در تقریراتشون ذکر کردن این است که می‌فرماید که عناوینی که متعلق امر قرار می‌گیرد، با توضیحی که من عرض می‌کنم، عناوینی که متعلق امر واقع میشه، حالا چه امر نفسی و چه امر غیری، این گاهی از اوقات این عناوین احتیاج به قصد اون عنوان نداره، یه عنوان بحری که خود به خود حاصل می شود. شما اگر مثلا ضرب ازتون تحقق پیدا کرد، این عنوان ضرب یک عنوانی است، این عنوان تحقق یعنی توقف نداره بر اینکه شما قصد عنوان ضرب بکنید. اگر سیری زدید در گوش زید، این عنوان زد خواه نخواه تحقق پیدا می کند. چه شما قصد عنوان زرد و مفهوم زرد رو داشته باشید یا نداشته باشید، این عنوان خواهناخواه حاصله. در مثل مقدمات عنوان قصل صبح این طوریه: اگر قصل صبح مأمور به واقع شد، این قصل صبح بخواهد تحقق پیدا بکند، لازم نیست که شما رو به قبله بیستید و عنوان قصل صبح رو قصد بکنید. به هر کیفیتی که صبح شما محصول شد عنوان قصل پیدا می شود، ولو فرضاً از خود شما هم حاصل نشود، باز بیاد لباس شما رو پرتاب کنه وسط خود و خود به خود قصل و صبح حاصل بشود. یا شما به قصد دیگری لباستون رو مغسول کنید، باز قصل و صبح حاصل میشود. اما بعضی از عناوین احتیاج به قصد داره و ازش اصطلاحاً تعبیر به عناوین قصدیه می شود، مثل عنوان تعظیم و توهین یکی از این عناوینه. شما یک کسی که از در مجلس وارد شد، صرف پا شدن در مقابل او و قیام عنوان تعظیم نداره، اما اگر به قصد تعظیم و به قصد عنوان تعظیم تحقق پیدا کرد، این عنوان تعظیم درش بار می شود. در عبادات اکثرا این طوره، همین نمازی که ما می خونیم، خود عنوان صلات یک عنوان قصدیه. اگر کسی این اعمال رو انجام بده لا به قصد عنوان صلات، صلات تحقق پیدا نمی کند. عنوان صلات یکی از عناوین قصدیه است که حتما باید قصد بشود. اون وقت مرحوم شیخ اینطور می فرماید این عناوین قصدیه گاهی برام روشنه، مثل عنوان نماز. خب عنوان نماز ما قصد می کنیم دیگه، معطلی نداره، ابهامی هم نداره. اما گاهی از اوقات ما اون عنوان رو نمیدونیم چرا قصدش بکنیم. یه عنوان قصدی در متعلق قلب عقد شده، اما ما نمیدونیم اون عنوان چیه تا مستقیما قصد بکنیم اون عنوان رو. اینجا باید یه راههای با واسطه پیدا بکنیم تا به قصد اون عنوان برسیم و اون عنوان قصدی تحقق پیدا بکنه. می‌فرماید در باب وضو و غسل و تیمم مطلب این طوره: خود این اعمالی که شما می‌بینید اینها دخالتی نداره، این حرکات و این غسلات و مسحات یک عنوانی درش منطبقه. چه اون عنوان همه کار است و مؤثر و محصله در غسل مقدم است. اما اون عنوان چیه نمیدونید. اگر میدونستیم اون عنوان رو مستقیما خودش رو قصد میکردیم، ولی نمیدونیم اون عنوان چیه. چون نمیدونیم راه پیدا کردیم. راه اینه که شما این اعمال وضوعی رو که انجام میدید حتما باید این اعمال رو به دائی امر غیری انجام بدید. این نگید امر غیری توسلیه، لازم نیست کسی به دائی امر غیری انجام بده، نه شما مجبوری این حرکات و این اعمال رو دیگاهی امر غیری انجام بدی، نه در خاطر اینکه این امر غیری عبادت شده. عبادت از این را درسته میشه. این برای اینه که اگر شما این حرکات رو دیگاهی شما رو دعوت میکند به متعلق خودش و متعلق خودش یک عنوانه که اون عنوان برای شما مشغوله و اون عنوانم عنوان قصدیه. شما اگر این حرکات رو به جایی امر غیری اتیان کردید چهنه دل واسطه اون عنوان متعلق امر غیری رو قصد کردید و قصد اون عنوان عنوان رو در خارج ایجاد کردید، به طوری که اگر شما مستقیما اون عنوان رو میدونستید اصلا لازم نبود پای امر غیری در کار بیاد، لازم نبود که شما مأمور به رو به جایی امر غیری اتیان بکنید، اصلا لزوم نداشت. ولی چون عنوان برای شما مجبوره، عنوانم عنوان قصدیه، باید با یک راه با پیچ و خم شما به اون عنوان برسید و اون این است که این اعمال رو به نیت امر غیری اتیان بکنید، از باب این که امر غیری دست شما رو میگیره و دعوت به متعلقش میکنه و متعلقش هم اون عنوانه، چهنه از راه رسیدن به اون عنوان به وسیله امر غیری شما مجبورید امر غیری رو در نظر بگیرید. این راهیست که مرحوم شیخ انصاری در اینجا بیان کردن که خلاصش این شد که امر غیری کاری نیست، فقط دست شما رو میگیره و به اون عنوان مجهول قصدی لازم القصد میرساند و چون راه دیگری هم در کار نیست حتما باید این امر غیری رو شما نیت کنید و در نظر بگیرید. آیا این راه ایشون درست یا نه؟ مرحوم آیا خون شهنه دو تا جواب میدن. یه جوابشون این است که این راه شما برفرض که درست شد مسئله عبادیت رو درست کرد، شما گفتید مجبوریم ما نیت امر بکنیم، اما مسئله ثواب شما چجوری درستش کردید؟ این راه شما برای حل عبادیت به معنی قصد امر درست شد فرضاً، اما مسئله ترکب ثواب رو این راه شما چجوری الان از حل بکنه؟ به چه مناسبت در وضو ثواب مرتب بشود؟ این بیان شما مسئله ثواب رو حل نکرد. لازمش ثوانا نیست، البته اگر کسی در واجبات توسلیه قصد بکند امر رو و به نیت وجوب اتیان بکنه ثواب درش مرتب می شود، لیکن شما اینجا برای امر غیری اصالت قائل نشدید، گفتید امر غیری کاری نیست، این جنبه طریقیت داره، طریقیت برای اون عنوان داره. خب اگر عنوانی به این کیفیت در کار بود در تحقق اون عنوان از کجا ثواب برد تو پیدا بکنه؟ به عبارت روشن‌تر اونجایی که امر غیری اصالت داره و شما خودش رو در نظر بگیرید این ثواب درش بار میشه مثل همه واجبات توسلیه، اما اونجایی که دست شما رو میگیره و به عنوان میرسونه تو از کجا در اون عنوان ثواب مرتب باشه؟ بیان شما نگفت عنوان یه عنوان عبادیه یه عنوان مستحب نفسیه، فقط گفتی که عنوانیه. خب عنوان هر کجا که عنوانه که ثواب درش طرف رو پیدا نمی کنن، این اولا. ثانیاً ایشون یه بیان دیگری دارن، می فرماید شما گفتید امر غیری ما رو به اون عنوان می رسونه، ما قبول داریم، لیکن نحوه رسوندنش منحصر به این راه شما نیست. شما میگید باید عنوان متعلق امر غیری رو قصد کردید و قصد اگر شما مستقیمن اون عنوان رو میدونستید اصلا لازم نبود پای امر غیری در کار بیاد، لازم نبود که شما مأمور و غیر و بدائی امر غیری اتیان بکنید، اصلا لزوم نداشت. ولی چون عنوان برای شما مجبوره، عنوانم عنوان قطعیه، باید با یک راه با پیچ و خم شما به اون عنوان برسید و اون این است که این اعمال رو به نیت امر غیری اتیان بکنید، از باب اینکه امر غیری دست شما رو میگیره و دعوت به متعلقش میکنه و متعلقش هم اون عنوانه، شهنه از راه رسیدن به اون عنوان به وسیله امر غیری شما مجبورید امر غیری رو در نظر بگیرید. این رایست که مرحوم شیخ انصاری در اینجا بیان کردن که خلاصش این شد که امر غیری کاری نیست، فقط دست شما رو میگیره و به اون عنوان مجهول قصدی لازم القصد میرساند و چون راه دیگری هم در کار نیست، اصلا باید این امر غیری رو شما نیت کنید و در نظر بگیرید. آیا این راه ایشون درست یا نه؟ مرحوم آیا اون شهنه دو تا جواب میدن. یه جوابشون این است که این راه شما بر فرض که درست شد مسئله عبادیت رو درست کرد. شما گفتید مجبوریم ما نیت امر بکنیم، اما مسئله ثواب شما چجوری درستش کردید؟ این راه شما برای حل عبادیت به معنی قصد امر درست شد فرضاً، اما مسئله ترکب ثواب رو این راه شما چجوری توان است حل بکنه؟ به چه مناسبت در وضو ثواب مرتب بشود؟ این بیان شما مسئله ثواب رو حل نکرد. لیکن شما اینجا برای امر غیری اصالت قائل نشدید، گفتید امر غیری کاری نیست. این جنبه طریقیت داره، طریقیت برای اون عنوان داره. خب اگر عنوانی به این کیفیت در کار بود، در تحقق اون عنوان از کجا ثواب برد تو پیدا بکنه؟ به عبارت روشن‌تر اونجایی که امر غیری اصالت داره و شما خودش رو در نظر بگیرید، این ثواب درش بار میشه مثل همه واجبات توسلیه. اما اونجایی که دست شما رو میگیره و به عنوان میرسونه، تو از کجا در اون عنوان ثواب مرتب باشه؟ بیان شما نگفت عنوان یه عنوان عبادیه، یه عنوان مستحب نفسیه، فقط گفتید عنوانیه. او عنوان هر کجا که عنوانه که ثواب درش ترک پیدا نمی کنن. این اولا. ثانیا ایشون یک بیان دیگری دارن، می فرماید شما گفتید امر غیری ما رو به اون عنوان می رسونه، ما قبول داریم، لیکن نحوه رسوندنش منحصر به این راه شما نیست. شما میگید باید این اعمال وضوعی رو به دعایی امر غیری اتیان بکنید تا شما رو به اون عنوان برسونه. ما میگیم نه، کلمه دعایی و قصد قربت رو برش دارید، به صورت صفت بیارید. اینجوری بگید موقعی که وضو میگیرید بگید من اون وضوع مأمور به امر غیری رو انجام میدم، به صورت توصیف. اما دعایی و محرک من در گرفتن این وضوع چیه؟ هرچی میخواد داشت، به دعایی کاری نداشته باشید، من دارم وضوع مأمور رو به امر غیری رو انجام میدم، اما دائما امر غیری لزومی نداره و همین توصیف شما رو به اون عنوان میرسونه. برای اینکه وضوع مأمور رو به امر غیری همون وضوع عنوان داره که شما عنوانش رو نمیدونید و از راه توصیف اون عنوان رو اجمالا قصد کردید. اگر بخواییم به اون عنوان برسیم لازم نیست که پای قصد قربت در کار بیاد، پای اتیان بدایی امر در کار بیاد، نه به صورت توصیف شما به اون عنوان راه پیدا می کنید در حالی که نه مسئله عبادیت درست میشه نه مسئله مصوبت درست میشود. مصوبت که از اول رنگ بود، عبادیت هم در اونجاست که شما عمل رو بدایی امر اتیان بکنید، شما بدایی اتیان نمی کنید، پس کنید داییتون مسئله دنیاییه. ولی اونی که در خارج ایجاد می کنید و قصد شما بهش متعلق می شود الوضوع المأمور به الامر الغیری، و این شما رو به همون عنوان مجهول به نحو اجمال می رساند. پس اگر مقصود رسیدن به اون عنوان قصدیه، این راهش منحصر به قصد قربت نیست، از راه توصیف هم درست میشه و در نتیجه نه عبادیت در کاره و نه مسئولیت در کاره. پس چطور شما این دوتا اشکال رو تو این بیان جواب دادید؟ این یک غیری به ما خوبه، یعنی به عنوان خودش به عنوان امر غیری بودن، اذا کان لا اطاعت له، اطاعت مخصوص نداره، ولا قربتی موافقته، موافقت انسان رو نزدیک نمی کنه، ولا مطوبت علم تصاله، وقتی که شما در قول امر غیری این حرف رو زدید و شیفه ها رو بعضی مقدمات کس تعارف در تعارف سلاف این مسئله مطرح نیست. چطور مگر تعارف خلق و لا شبهت است فی حصول الاطاعت والقرب والمصوبه، اینها تحقق پیدا می کند به موافقت امر تعارف سلاف، ایجاد قرب می کند، در نتیجه مصوبت درش ترتب پیدا می کنه. این یه اشکال، اشکال دوم در باب طهارت اینه، آزا مضافن الی ان الامر الغیری لا شبهت فی کونه توسلیان، در توسلیات لازم نیست که انسان مأمور به بدایی امر اتیان بکنه، البته اگر اتیان بکند مانعی نداره، لیکن لزوم نداره که مأمور به بدایی امر اتیان بشود، اما در تعارف سلاس لزوم داره. و قضیعت رو بره فی صحت تعارف سلاس اتیان نها به قصد القربه به طور لزوم اعتبار شده که حتما باید با قصد قربت واقع بشود. این دو تا اشکال و اما ثانی یعنی حل اشکال، اشکال و دفع، اما الاول اشکالش بود و اما ثانی دفع هر دو اشکال. از تحقیق و امیغال این المقدمه در تعارف سلاس این امتیاز رو داره که به نفس ها مستحبتان و عبادت، خود ذاتن عبادت امر نفسی عبادی بهش متعلق شده با قطع نظر از عبادیت، یعنی از مقدمیت، و با حفظ این دو جهت مقدمه برای نماز و طواف و سایر پایات قرار گرفته. و پایاتها مثل نماز، مثل طواف، مثل سایر چیزهایی که تعارف درش کرده، این نماز هدون و متوقفتن الو ایک جو حاضر عبادات با وصف عبادیت به طوری که اگر حیث عبادیتش کنار بره اصلا مقدمیتش هم کنار می رود. عبادت این مقدمه عبادت دیگر واقع شده. ولی خود جنگ خوابها عبادت هم چاره نیست و الا خلن یوتا به ما و مقدمتون للخالا. اگر عبادیتش درست نشه مقدمه هم نیست، عبادت مقدمه واقع شده. و پس کل قربت فیها، این که قصد قربت حتما درش اعتبار داره، انما هو لعجل کونها فی نفسها امورا عبادیه و مستحبات نفسیه لا لکونها مطلوبات خیریه. پس هم عبادیتش درست شد و هم ترتب ثواب روی استحباب نفسی و عبادت مستحب بودنه. این جایی دفع دخلی می کند. کسی اشکال بکنه که اگر روی استحباب نفسی عبادت شده، از شما همیشه روزی رو باید به قصد اون استحباب نفسیش ایجاد بکنید، به قصد اون امر استحبابی ایجاد بکنید، در حالی که فقها گفتن مانعی نداره وضو رو شما به قصد امر خیری ادیان بکنید. چرا به قصد امر خیری میکنید وضو رو ایجاد کنید؟ ایشان جواب میدن، میفرماین ول اشتفاع به قصد امر حل خیری. این که میبینی فقها اجازه دادن که وضو رو به قصد امر خیریش ایجاد کنید، امر غیری توسلیه. و اینما اول عجل این مطلبه که این امر غیری شما رو دعوت می کنه و تحریش می کند الى ما هو کذلک فی نفسه، شما رو تحریش می کنه به مستحب نفسی، یعنی دست شما رو می گیره و به مستحب نفسی می رسونه. در حقیقت امر غیری واسطه است. اگر واسطه نباشه و خودش استقلال داشته باشه این کفایت نمی کنه. این لا اول غلطه. حیث انه، لا دیگه نمی خواد، حیث انه امر غیری لا یدعو شما رو دعوت نمی کنه الا الى ما هو المقدمه، و مقدمه مونیست که عبادت باشه. در تعارف سلف عبادت مقدمه بود، مستحب نفسی مقدمه بود. پس الان اشاره به اینه، پس نتیجه این حرف این میشه که اگر کسی قصد امر غیری کرد به عنوان این که این امر غیری عنوان طریقیت و واسطه بودن داشته باشه، این کفایت میکنه. اما اگر کسی برای این امر غیری اصالت قائل شد، نه به عنوان راهنمایی به اون مستحب نفسی، او این بیان نباید وضو صحیح باشه. پس دو صورت پیدا می کند مسئله. در یک صورت اتیان به تعارف به قصد امر غیری درسته، در یک صورت اتیان تعارف به قصد امر غیری درست نیست. اونجایی که جنبه طریقیت پیدا بکنه صحیح، اونجایی که رسالت داشته باشد غیر صحیح. قطعا اشاره به این مطلب بود. این جواب ایشون حالا میفرماید و قید بسید ان الاشکال به وجهین آخرین، به دو وجه دیگر هم از اشکال اصلی ما که دو تا اشکال بود جواب داده شده که اینا رو مرحوم شیخ بیان کرده. احدهما ما ملخصه و خلاصش اینه که ان الحرکات الخاصه، یعنی این شستن ها و مست کردن ها، ربما لا تکون محصرتن لما هو المقصود منها، چه بس و نفس این حرکات به تنهایی نمیتونه اون مقصود اصلی رو تحصیل بکنه، مقصود خود کردی اتیان نهاب زاکل انوان. حالا که میخوایید این حرکات خاص رو با این انوان اتیان بکنید، انوان رو که نمیدونید چیه تا قصد بکنید. اگر مثل انوان نماز بود، مثل انوان تعظیم و تکریم بود، برای شما مشخص بود، خود انوان رو قصد میکردید. اما نمیدونید این انوان چیه تا قصد کنید. انوان هم انوان قصدیه. اینجا از این راه با پیچ و خم شما به این انوان میرسید. فلا بود دهی اخیان این حرکا لذا کل انوان چلا بود ده لا بودن این قصد امرها. دست به دامن امر خیری بزنید، عمل رو به دایی امر خیری اخیان بکنید. امر خیری دست شما رو میگیره، به اون انوان میرسونه. که جوری میرسونه؟ لکونه لا ید او الا الى ما هو الموقوف علیه. در اینکه امر خیری دعوت به مقدمه می کند و مقدمه اون انوانه. پس در حقیقت شما رو به انوان میرسونه. فلیکون خود این امر خیری، خود این امر خیری یکونو انوانن اجمالیان و مرخاتن درای اون حرکات با اون انوان مقصود. این انوان اجمالی میشه، آینه میشود درای اون حرکات با اون انوان. پس نتیجه اینو شد و اجمال فرادات عبادتن و اطاعتن لحمره ها لیسل اجل ان امره المقدمون یقضیل الاتیان کذاره. امر مقدمی به توسلیه، لازم نیست عبادیت درش رعایت بشه. در خاطر این جهت نیست، بلکه در خاطر دسترسی به اون عنوانه. بل انما کان لعجل احراز نفس اون عنوانی که تکون این حرکات در خاطر اون عنوان موقوفا علیها و مقدمه. پس علت احتیاج امر غیری و اتیان بدایی امر غیری صرفا برای رسیدن به اون عنوان و حصول اون عنوان است که از عناوین قصدیت و قصد تفصیلیش هم امکان پذیر نیست. این لفظ اولی که ایشون گفتن مرحوم آقاخون می فرماید و فیه خبر فیه بزنه مضافلش خود اول می کنید مضافل ان نزالش این دیان شما لا یقتد الاتیان به آتازاله اختزا نداره که این فهارات رو به قصد امر غیریش اتیان بکنید. شما خود امر غیری رو در ذهن گیرید، دست شما رو می گیره به اون انوان می رسونه. می خواد به صورت صفت باشه یا به صورت جایی و محرک باشه. منتها فرقش اینه که اگر به صورت جایی و محرک بود قصد قربت پیدا می شود، اما اگر به صورت صفت و وصف بود دیگه عنوان قصد قربت هم تحقق پیدا نمی کند. ان نزال کلایت خذر اتیانه به آتازاله. چرا؟ به امکان الاشارت الا عناوین این تهارات، عناوینی که تکون این حرکات به تلکل عناوین موقوفن علیه ها، ما میتونیم اشاره به اون عناوین کنیم به نحو آخر. این به نحو آخر به امکان اشاره میخوره. میتونیم امکان داره به اون عناوین از راه دیگری ما اشاره کنیم و دسترسی پیدا بکنیم. اون راه کدومه؟ ولو به قصد امره را وصفن لاخایتن و جایا. ببین من را وضو می کنم. وضوعی که این صفت داره که مأمور به امر غیری هست، اما منو چی تعریف کرده برای گرفتن این وضوع؟ شهوت نفس تحریک کرده، نه امر غیری. اما اون عملی که من میخوام انجام بدم الوضوع المأمور به الامر الغیریه. این توصیف الوضوع به مأمور به الامر غیری شما رو به اون عنوان میرسونه. پس نتیجه این lalu kekasihan roh wasan apa yang akan berdoa tanpa nasdoa roh selharga al-musuh kecuali kau nama mamuran di ya ish uyan akhir uyan roh اینجای کلمه انهو در عبارت ایشون افتاده ردیه مضافندگی این انهو این انهو خبر فیه است. اشکال اساسی ایشون اینه انهو غیر واقن به دفت اشکال ترکب المصوبه علیه ها یعنی فرزن که راه شما درست بشه که عبادیت هم درست بکنید اما مسئولت دست را اون عنوان اگر حاصل شده چون که در جان داره حصول اون عنوان مسئولت در کاره از این را مسئولت را نتوانستی شما درست بکنی این را اولیست که ایشون بایان کردن.